أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با خیارات، ما تا کنون خیارهایی که ناشی بود از تخلف غرض نوعی در معامله، مثل این که تبین الغبن او تبین فقد الوصف المشترط او تبین عیب المبیع، بحث کردیم و گفتیم تخلف غرض نوعی در معامله موجب خیار هست عند العقلا، و شرع هم آن را امضا کرده است. اینها همون خیارهای معروف هستند که در فقه بحث میشه. البته یک خیاری هم مطرح میشه در فقه احیانا به نام خیار تدلیس، ولیکن به نظر میرسد که خیار تدلیس یک خیار مستقلی نیست، یا برمیگردد به این که یک وصفی را شرط می کنند در ضمن عقد و بعد معلوم می شود که این وصف نبوده است و مبیع فاقد این وصف بوده. حالا این شرط الوصف گاهی شرط صریح است در ضمن عقد، گاهی عقد مبنیاً علیه واقع میشه، اصلا سخنانی که رد و بدل میشود بین این دو طرف عقد بر محور وجود این وصف است در مبیع، یا در مثال نکاح بحث و گفتگو بر محور وجود یک وصفی است در دختر یا پسر، و ظاهر این است که یقع العقد مبنیا علی وجود هذا الوصف فی المبیع او فی الزوج او الزوجه فی بحث نکاح. ولو در ضمن عقد صریحا نگویند که ما به این شرط دخترمان را می دهیم به این پسر که این پسر مدرک تحصیلیش کذا باشد، ولیکن اساساً سخن در مجلس به گونه ایست که ظهور عرفیش این است که عقد بر اساس همون وصف خوانده می شود شرط ضمنی، و یقع العقد مبنیاً علی اشتراط هذا الوصف. خوب، بعد که معلوم شد که فاقد این وصف بوده است مبیع یا احد الزوجین، میگویند خیار تدلیس دارد. خیار تدلیس یعنی وانمود کرد بایع یا احد الزوجین، وانمود کردن وجود یک وصفی را به نحوی که وقع العقد مبنیاً علیه. خب، این خیار تخلف وصف مشترط، وصفی که شرط شده است تخلف پیدا کرد، می شود خیار تخلف وصف. خیار تدلیس پس در اینجا بازگشتش به خیار تخلف وصف بود. گاهی تدلیس می شود در قیمت مبیع و بعد معلوم می شود که آنگونه که بایع می گفت نبود، باز می شود خیار تدلیس در اینجا بازگشتش به خیار قبل. و گاهی تدلیس در این است که شیئی را که معیب است به عنوان صحیح می فروشد، بازگشت خیار تدلیس در اینجا به خیار عیب خواهد بود. پس ما خیار تدلیس به عنوان یک خیار مستقل نداریم، یا بازگشتش به تخلف وصفی است که شرط شده است در ضمن عقد، ولو شرطن بنائیان به انوقع العقد مبنیان علا وجود هذا الوصف المذکور قبل العقد، و یا بازگشتش به خیار قبل یا خیار عیب خواهد بود. ولذا در باب غش در معامله فقها فرمودند که گاهی غش در معامله، فریب در معامله به این است که عنوان مقوم عوض می شود، روغن نباتی را به اسم روغن حیوانی فروخت، اینجا بی باطل است از باب تخلف عنوان نوعی مبیع. ولیکن اگر آمد غش کرد در شیر آب ریخت، به جوری که باز عنوان شیر صادق است، هنوز هم به این شیر مخلوط به ما، لبن مخلوط و ممتزجه به ما لبن میگویند، به نحوی نیست که دیگر عرفن به او لبن نگویند، چون اگر عرفن به نحوی بود که به او لبن نمیگفتند بی باطل بود، تخلف عنوان نوعی و ذاتی بود در مبیع. اما اگر به نحوی باشد که هنوز به آن لبن بگوین، خب مشتری خیار دارد، تعبیر می شود خیار تدلیس. اما این خیار تدلیس که ناشی از غش است، یا بازگشتش به خیار عیب است اگر به حدی است که این لبن معیوب است به نظر عرف، یا بازگشتش به خیار تخلف وصف است، گاهی به نحوی عرضه می کند بای این مبیع را که ظهور عرفیش این است که وانمود می کند این مبیع دارای این وصف است و دایی در مردم ایجاد می کند که بیاین آن را بخرند، به نحوی برخورد می کند که مردم فکر می کنند شیر خالص است که اصلا چربی آن را نگرفتن. مشتری خیار تخلف وصف دارد، دایی نوعی می شود وقتی بایع به نحوی عرضه می کند این شیر را که مردم فکر کنند شیر خالص هست به این معنا که هیچ از آن چربیش را نگرفتند. داعی نوعی اگر تخلف پیدا کند به این معنا که وانمود کرد بایه وجود وصفی را در این شیر، به نحوی این شیر را قرار داد که مردم فکر بکنند شیر با 100% چربی هست، یعنی 100% چربی متعارف، هیچ از او چربی رو نگرفتن. عرض شود خدمتتون که یک بنده خدایی گفتن که دچار تحول شده، 360 درجه موضعش عوض شده. عرض شود خدمتتون که حالا این شیر هم 100% چربی طبیعی خود را دارد، این ولو مشتری هیچ شرطی نکند، اما ظهور عرفی این بی این است که یقع و مبنیان علا وجود ذالک الوصف، و لذا بازگشت خیار تدلیس در اینجا به خیار تخلف وصفی است که وقع العقد مبنیان علی. بازگشت این مثال که به نحوی وانمود می کند بایه که این مبیع دارای این وصف است، ولو فقد این وصف عیب نباشد. آب میزند به این فرض بفرمایید سبزی که مردم خیال میکنن سبزی تازه است، در حالی که سبزی تازه نیست، ولو این سبزی هم سبزی معیوب نیست. خب افراد میآیند میخرند میبرند میبینند سبزی تازه نیست. خب اگر به نحوی است که ظهور عرفی پیدا کرد این بیع در این که وقع البیع مبنیا علی وجود این وصف که تازه باشد این سبزی، خب خیار تخلف وصف دارد. پس به نظر می رسد این که فقها در کتب متأخره از خیار تدلیس نامی نبردن، لعل وجهه این است که دیدن این خیار بازگشتش به سایر خیارهاست، یا خیار تخلف وصف یا خیار تخلف وصف، یعنی خیار تخلف شرط وصف، خیار تخلف شرط الوصف، یا بازگشتش به خیار قبل است یا بازگشتش به خیار عیب است. این راجع به این نوع خیارها. اما ما بحث دیگری که بنا شد در ضمن چند روز به طور مختصر بحث کنیم، بقیه خیاراتی است که در عقود راه پیدا می کند، غیر از خیار مجلس و خیار حیوان که مختص به بی هست و در اینجا مورد بحث نیست. خیاراتی هستند که در عقود جاری است. یکی از اینها خیار شرط است. بحث در اینه آیا شرط، آیا خیار شرط، یعنی شرط الخیار که مسلم است در بی جائز است، آیا در سایر عقود و ایقاعات مشروع است شرط الخیار یا مشروع نیست. مرحوم شیخ انصاری فرموده است لا اشکال ولا خلاف فی عدم اختصاص خیار شرط بالبیع. مرحوم شیخ انصاری فرموده است که شکی نیست، اشکالی و خلافی نیست که خیار شرط مختص به بیع نیست. مرحوم علامه هلی هم در تذکره فرموده است الاقرب دخوله فی کل عقد معاوضتن خلافاً للجمهور، عامه قبول ندارن شرط الخیار در مطلق عقود معاوضیه جائز است، ولیکن اقرب نزد ما این است که شرط الخیار در عقود معاوضیه بلا مانع است، مثل عقد اجاره، عقد صلح، عقد مزارعه و مساقات. البته مرحوم علامه فرموده است در عقود جائزه جواز در اونجا مقتضای اصل اولی است، ولذا شرط الخیار در عقود جائزه راه ندارد، مثل عقد وکالت، عقد ودیعه، عقد مضاربه و امثال ذلک. لا یأتی شرط الخیار فی هذه العقود الجائزه، ولکن در عقود معاوضیه لازمه شرط الخیار راه دارد. اما در غیر عقود معاوضیه فرمودن شرط الخیار راه ندارد. عقود غیر عقود معاوضیه یکی ایقاعات هست، مثل طلاق، ابراء می کند به شرط الخیار الی ثلاثه ایام، در ایقاعات اجماع از فقها امامیه هم هست بر این که شرط الخیار در ایقاعات راه ندارد، مثل عتق، ابراء، طلاق و امثال ذلک. اما عقودی که غیر معاوضیه هستند اونها هم اجماع بر این داریم که شرط الخیار در اونها راه ندارد، مثل نکاح عقد غیر معاوضی است، ولذا شرط الخیار، نکاح به شرط الخیار اجماع داریم که باطل است. یا مثلا وقف عقد است به نظر مشهور، ولیکن عقد معاوضی نیست، ولذا اجماع داریم بر بطلان شرط الخیار در وقت. این راجع به فتوای اصحاب حالا عرض میکنم. مرحوم آی خویی، حالا اجازه بدید یکی بس، مشهور قائلن که وقف نیاز به قبول دارد ولذا جزء عقود است. بله، مشهور قائلن که وقف از عقود هست، حتی وقف بر عنوان، چون معتقدن وقف بر عنوان باید قبول بشود از طرف متولی وقف. حال آیا این مطلب درسته یا نه، بحث دیگری است که باید بعداً متعرض بشیم. به هر حال راجع به عقود معاوضیه فعلا صحبت کنیم. مرحومای خویی فرموده است در منهاج الصالحین که شرط الخیار در عقود معاوضیه راه دارد، البته استثناءهایی دارد که بعداً متعرض میشیم، عبارت ایشان رو بعداً مطرح خواهم کرد. ما ببینیم مقتضای قاعده اولیه در شرط الخیار در عقود معاوضیه چیست. مرحومای خویی فرموده است که ما با دو بیان ثابت میکنیم که حتی اگر دلیل خاص نداشتیم بر نفوذ شرط الخیار، شرط الخیار نافذ است به مقتضای قواعد عامه. اصل اشکالی که مطرح میشه و باعث شده که علما به صدد پاسخگویی بر بیان این بوده که گفته شده است که اگر دلیل خاص نباشد بر نفوذ شرط الخیار، مقتضای قاعده اولیه بطلان شرط الخیار است. این اشکالی است که مطرح شده در فقه. گفتند که شرط الخیار مخالف کتاب و سنت است. چرا؟ برای اینکه آیه شریفه می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی العقد لازم. اگر کسی بیاید بگوید به شرط خیار، یعنی به شرط عدم لزوم این عقد، این می‌شود شرط مخالف کتاب، و شرط مخالف کتاب باطل است. کل شرط خالف کتاب الله فهو مردود. این اشکالی است که مطرح شده است و لذا فرمودن اصل اولی در شرط الخیار بطلان است، مگر نص خاص باشد، و ما نص خاص در بیع داریم، در بیع نص خاص داریم. روایاتی داشتیم در صحیحه عبدالله ابن سنان بود، و ان کان بینهما شرط ایاما معدوده، اگر شرط الخیار بود بین بایع و مشتری ایاما معدوده فهلک المتاع، یا در مورد بیع الخیار روایاتی داریم که می شود انسان بفروشد مال خود را، بگوید هرگاه من ثمن را به توی مشتری پس دادم بتوانم فسخ کنم بیع را، که از آن تعبیر می کنن به بیع الخیار. روایات متعددهی داریم، نص خاص هست در مورد بیع که شرط الخیار نافذ است، ولیکن در جایی که نص خاص نداشتیم و نتوانستیم با الغاء خصوصیت عرفیه ملحق کنیم به بیع، مقتضای اصل اولی فساد شرط است، فساد شرط الخیار هست. مثل اجاره عرفاً ملحق است به بیع، الغاء خصوصیت می شود، اما عقود معاوضیه دیگر ما چه می دانیم که شرط الخیار در آنها راه دارد و شارع شرط الخیار را قبول دارد یا ندارد. ولذا اصل اولی فساد شرط الخیار است. این اشکالی است که در فقه مطرح شد. در رابطه با جواب از این اشکال علما مطالبی فرمودند. مرحومای خویی فرموده است به نظر من علل قاعده شرط الخیار نافذ است. چرا؟ برای این که بازگشت شرط الخیار به تقیید منشأ است. بعتو که به شرط الخیار یعنی انشاء کردم ملکیت محدوده به عدم الفسخ را، تو مالکی آقای مشتری، اما مادامی که من فسخ نکنم، از اول ملکیت منشأ محدوده بوده است. اوفو بالعقود هم می آید این ملکیت محدوده را امضا می کند و واجب الوفا می کند. یا مثلا تزوجت به شرط الخیار، اگر نبود دلیل خاص که ما در نکاح شرط الخیار داریم، با تقریبی که بعداً مطرح خواهد شد، مقتضای قاعده نفوذ این شرط بود، چون معنایش این است که ما انشاء می کنیم زوجیت محدوده به مادام عدم الفسخ را. مرحوم آقای خویی می فرماید برای این که این مبنا رو ما اثبات کنیم که شرط الخیار تقیید ملکیت منشأ یا زوجیت منشأ است، برای شما دلیلی بیاورید. ایشان فرموده است این که برخی از فقها معتقدند که شرط الخیار بازگشتش به تزییق ملکیت و یا زوجیت نیست. بعتو که به شرط الخیار انشاء ملکیت مطلقه می کند برای مشتری، ولیکن در کنار این انشاء ملکیت مطلقه جعل می کند بایع برای خودش حق الغاء و حق فسخ را. از این آقایان سوال می کنیم، می گوییم آیا این بایع اعتبار می کند ملکیت مشتری را حتی بعد از فسخ؟ یعنی می گوید من اعتبار می کنم تو مالک هستی نسبت به این مبی، چه قبل از زمان فسخ من چه بعد از زمان فسخ من. اگر این باشد که مستلزم تحافت است، برای اینکه بایع وقتی می گوید من حق خیار دارم، یعنی بعد از این که گفتم فسخ تو، دیگر تو را مالک نمی دانم. پس اطلاق ملکیت منشأ با جعل حق الفسخ تحافظ دارد. اهمال هم از حاکم و معتبر که خود این بایع جزء معتبرین است، اعتبار می کند ملکیت مشتری را، حاکم از شخص معتبر غیر اهمال از شخص ملتفت غیر معقول است، اهمال ثبوتی از شخص ملتفت غیر معقول است. پس اطلاق مستلزم تحافظ است. اهمال غیر معقول است از شخص ملتفت، فیتعین التقیید، متعین است که انشاء بخورد به ملکیت مقیده به مادام عدم الفسخ. اوفو بالعقود هم این را امضا کرده است. در اینجا یک اشکالی به مرحوم آقای خویی میشه و اون اشکال اینه که جناب آقای خویی، اگر در مثلا خیار قبل که شما بر میگردانید آن را به شرط متعاقدین، شرط ارتکازی متعاقدین نسبت به این که خیار قبل دارد. اگر مغبون ببیند مبیع تلف شده است، مشتری مغبون میبیند مبیع تلف شده است، بعد از تلف مبیع اصلا دیگر ملکیتی نیست. تا بخواهد این ملکیت مشروط باشد یا مطلق باشد، ملکیت مبیع تا مادامی است که مبیع موجود است. پس چطور شما جعل حق الخیار را به تقیید ملکیت برمیگردانید؟ میگید جعل حق الخیار یعنی بایع میگوید آقای مشتری تو مالک هستی نسبت به این متا، نسبت به این یک گونی برنج، مادامی که من فسخ نکنم، مادامی که تو فسخ نکنی به خاطر قبل. خب فرض این است که مشتری همان شب آمد و تمام این برنج ها رو پخت و به مهمان ها داد، بعد از گذشت یک روز فهمید که مغبون شده است. شما میگید این مشتری خیار دارد، خیار به نظر شما بازگشتش به تهدید و تقیید ملکیت است، دیگه اصلا ملکیتی نمانده است بعد از تلف عین برای مشتری. اصلا فرض هم بکنید سمن هم در ید بایع دیگر نمانده است، آن را به دیگران داد و از یدش خارج شد، اصلا دیگه ملکیتی نه بایع داره بر سمن فعلا، نه مشتری داره بر اون مسمن. پس این که میگید خیار بازگشتش به تقیید ملکیت است، اصلا ملکیت در اینجا نماند بعد از تلف عین تا ما بحث کنیم این ملکیت مقیده است یا مطلقه. ولذا درست نیست که شما شرط الخیار رو برمیگردانید به تقیید ملکیت. این مرحوم آقای خویی مگر نفرمود جعل خیار بازگشتش به تقیید ملکیت است؟ در جایی که عین موجوده جا دارد بگید بایع گفت مشتری تو مالک این مبیع هستی مادامی که من فسخ نکنم. وقتی مبیع موجود نیست تو مالک مبیع هستی تا تلف نشود، و فرض این است الان تلف شد، چه من فسخ بکنم، من مغبون چه فسخ بکنم چه نکنم، مشتری دیگر مالک مبیع نیست چون مبیع تلف شد، بایع هم مالک سمن نیست چون سمن تلف شد، چه من فسخ بکنم به عنوان خیار قبل چه نکنم. این که شما بفرمایید که خیار قبل ملتزم میشیم بعد از تلف عین ساقط میشود، خلاف اجماع و خلاف فتوای خود مرحوم آقای خویه. خیار قبل بعد از تلف مبی باقی هست. این اشکال بر مرحوم آقای خویی مبتنی بر اینه که فقط مرحوم آقای خویی جعل حق الخیار رو برگرداند به تهدید و تقیید ملکیت منشأه، اما مرحوم آقای خویی ممکنه جواب بده بگه من که نگفتم جعل حق الخیار منحصراً تغییر ملکیت است، من گفتم مستلزم تغییر ملکیت است، از باب این که اطلاق ملکیت موجب تهافت است. پس نمی شود بایع بگوید مشتری تو مالک این مبیع هستی، چه من فصل بکنم چه نکنم، ولیکن من برای خودم حق الفصل قائلم. تهافته. این آیه خوی اینجور فرمود، چون تهافته پس نمی شود ملکیت لما بعد الفصل را اعتبار کنه بایع و یا مشتری. اما یک شرط دیگری هم دارد ملکیت و اون فرض بقا عین است، اون رو مرحوم آیخویی منکر نیست، ولذا مرحوم آیخویی باید بین همه کلماتش جمع کرد. در جای دیگر که گفت حق الخیار بعد از تلف عینم باقی است، و در یک جا هم گفت بازگشت خیار به تقیید ملکیت است، جمع بین این دو کلام اقتضا میکنه بگیم ایشون میگه من نمیگویم جعل خیار منحصراً به معنای تقیید ملکیت است، نه، یک جعل حقی است، جعل میکند حق الفسخ را، ولیکن این جعل حق الفسخ مستلزمه این است که ملکیت منشأه نسبت به ما بعد الفسخ اطلاق نداشته باشه. پس ملکیت منشأه دو تا قید داره. بایع میگه مشتری تو مالک این عینی، مادامی که این عین موجود است و من هم به خاطر حق الخیار فصل نکرده باشم. مدعای مرحومای خوی اینه که جعل الخیار مستلزم تزییق و تقیید ملکیت است که شامل ملکیت ما بعد الفصل نشود، نه اینکه ماهیت جعل حق الخیار منحصرا تقیید ملکیت است تا این اشکال به ایشان وارد باشد. مرحوم آیخویی جواب داد، گفت از اول بایع میگه توی مشتری مالک این مبیعی مادامی که من فسخ نکنم. این شد عقد. اوفو هم میگه این عقد نافذ و لازم است و این منافات با جعل حق الخیار ندارد، چون جعل حق الخیار باز مستلزم تقیید ملکیت هست که ملکیت لما بعد الفصل باقی نماند. فرض اینه انشاء میکنه ملکیت مادام عدم الفسخ را، حالا اجازه بدید، و شارع اینو امضا میکنه با اوفو بالعقود، شرط الخیار با این تنافی نده. حالا اجازه بدید یه لحظه اجازه بدید. این فرمایش آیخویی چندین ایراد داره. ایراد اول، جناب آیخویی، اولا این مبنا درست نیست، عرفن و ارتکازن جعل ملکیت مطلقه که در بیع هست موضوع ساز هست برای حق الفصل، نه منافی با حق الفصل. مثل زعیمی که برای یک منصبی شخصی را نصب می کند. من شما را 2 سال رئیس کذا قرار دادم. خب در عین حال برای خودش زعیم حق عزل اون مسئول رو قائله. لازم نیست بگوید من تو را رئیس قرار دادم مادامی که عزل نکردم. اصلا یک امر عقلایی است و هیچ لغو و مستهجن نیست. اعتبار می کند که 2 سال اون شخص رئیس است و برای خودش حق عزل و حق الغاء قرار می دهد. اصلا اون نسب برای ریاست 2 ساله است که عرفاً موضوع سازه، برای اینکه بتونه این نسب کننده در ظرف این 2 سال اون شخص رو الغا کنه از این منصب و عزلش کنه از این منصب. نه تنها تهافت نیست، بلکه موضوع و حکم ان عرفن. اول منصوب میکنه، منصوب میکنه، ولیکن برای خودش حق عدل قائله. نه اینکه منصوب میکنه میگه تو را من رئیس قرار دادم مادامی که عدل نکنم تو را. نه، من تو را رئیس قرار دادم 2 ساله، ولیکن برای خودم حق الغا و حق عزل قائلم. اصلا الغا، عزل، فصل، اینها عرفن فرع بر اعتبار اون مطلق هست، اعتبار منصب 2 ساله به طور مطلق، اعتبار ملکیت به طور مطلق و هاکذا. و این هیچ تهافت عرفی نیست. بله، بایه میگه من اعتبار کردم این آقا الالعبد مالک است، ولیکن برای خودم حق فسق قائل شدم. بعد از این که من فسق کردم دیگر او را مالک نمیدانم به ارتکاز عقلایی و شرعی خودم. نه اینکه من اعتبار نکردم مالک الالعبد بودن او را. نه خیر، من اعتبار کردم که او الالعبد مالک است، اما برای خودم حق قرار دادم که هر روز تصمیم گرفتم این قولنامه را پاره کنم، این قولنامه را فسخ کنم. پس شرط الخیار با اعتبار ملکیت مطلقه نه تنها تنافی ندارد، بلکه اعتبار ملکیت مطلقه عرفاً موضوع ساز است برای اینکه شخص بتواند فسخ و الغا بکند همون معتبر خودش را. این مبنای آقای خویی پس درست نیست. هازا اولاً و ثانیاً، این فرمایش آقای خویی اشکالهای بنایی دارد که فردا عرض خواهیم کرد.